ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. باراک اوباما برای شرکت در نشست سران گروه 20 وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. خودروی وزیر کشور مصر هدف انفجار بمب قرار گرفت. عصر بخیر. وزارت خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تا کنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 روز پنجشنبه امروز از استکهلم پایتخت سوئد وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پترزبورگ کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌هایی دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی را به خود اختصاص خواهد داد. خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه امروز در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت، اما به او آسیبی وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که بر اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به تلویزیون این کشور گفت این تازه آغاز اقدامات تروریستی در مصر است، اما حکومت بر آن پیروز خواهد شد. ائتلافی از اسلامگرایان مصر حمله به خودروی وزیر کشور مصر را محکوم کرد. عمر دراج عضو ارشد اخوان المسلمین از جانب تشکلی موسوم به اتحاد ضد کودتا روز پنجشنبه با ابراز تأسف از حمله به خودروی وزیر کشور مصر این اقدام را قویاً محکوم کرد. ائتلاف موسوم به اتحاد ضد کودتا توسط اسلامگرایان مصر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور تشکیل شده و در رأس آن اخوان المسلمین قرار دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان طرح موضوع استفاده از سلاح شیمیایی را در سوریه بهانه‌ای برای مداخله در این کشور خواند. او گفت آمریکا در حال خطا و اشتباه در سوریه است و بر همین اساس ضربه وارده به خود را احساس و قطعاً ضرر خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای همچنین سخنان آیت الله خمینی را تکرار کرد که گفته بود اسرائیل یک غده سرطانی است و میباید از بین برود. آمریکا شیطان بزرگ است و تسخیر سفارت آمریکا انقلاب دوم و شاید مهمتر از انقلاب اول باشد. او این موضوعات را اصولی خواند که نباید از آنها کوتاه آمد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه‌های سیاسی مطلوب و مورد قبول است، اما نباید به معنای عبور از خط قرمزها و بازگشتن از راهبردهای اساسی و توجه نکردن به آرمان‌ها باشد. همه اینها در حالی گفته شده است که نشریات و خبرگزاری‌های بین‌المللی این روزها تحلیل‌هایی دارند از رویکرد و موضع ایران در قبال تحولات بحران سوریه و اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده. در برخی تحلیل‌ها نیز جایگاه ایران به عنوان کلید حل بحران سوریه بررسی شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه جایگاه ایران را در تلاش‌ها برای حل و فصل بحران سوریه جویا شده است. بشنویم از علی مهتدی در پاریس.
در قدم اول بعد از چند سال و چند دور مذاکرات مختلف که آمریکا و متحدان غربیش انجام دادن، دست آخر به این نتیجه رسیدن که ایران از معادله سوریه حذف شدنی نیست. بخش دوم به تحرکات اخیر برمیگرده که به نظر میاد که یک نوع فضاسازی برای شروع گفتگو بین آمریکا و ایران داره صورت میگیره. اظهار نظرهای مثبتی مسئولین دو طرف میکنن. نکته مهم سوم این موضوع هست که عملاً وقتی که حمله احتمالی آمریکا به سوریه آغاز بشه، ایران در موقعیت چند مساعدی قرار نمیگیره. از یک طرف سوریه هم پیمان قدیمی و سنتی ایران در منطقه هست و ایران مجبور هست که دخالت بکنه در این موضوع و از دولت سوریه در برابر حمله نظامی آمریکا حمایت بکنه. از طرف دیگر چنین دخالتی باعث میشه که موقعیت ایران در منطقه به شدت آسیب ببینه و حتی منافع ایران در منطقه در خطر قرار بگیره. به همین منظور هست که میبینیم هم مسئولین آمریکایی و هم مسئولین ایرانی اظهار نظرهایی رو انجام میدن که نشون میده که قصد دارن از بروز درگیری مستقیم بین همدیگه اجتناب بکنن.
خب آقای مهتدی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اظهار داشته آمریکایی‌ها به بهانه سلاح شیمیایی به دنبال تسلط بر منطقه‌اند. اظهاراتی هم عنوان میشه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران که سوریه خط مقدمه و در صورت اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده، جمهوری اسلامی نقش خودش رو ایفا خواهد کرد در دفاع از سوریه. همین دوگانگی‌ها هم در عرصه سیاسی ایالات متحده و مخالفت‌ها با اقدام نظامی در سوریه وجود داره. برایند این مواضع دوگانه از دیدگاه شما چی میتونه باشه؟
صحبت آقای خامنه‌ای رو از دو دیدگاه میشه بررسی کرد. یک نظر این هست که ایران واقعا در حال نزدیک شدن به آمریکا و فراهم کردن مقدمات مذاکره با آمریکا هست و اگر این هم محقق بشه، چه بسا حتی ایران از پرونده سوریه هم دست برداره و به یک توافق با آمریکا برسه. اگر این صحیح باشه، موضع‌گیری رسمی مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونه اهمیت چندانی داشته باشه، کما اینکه در زمان حکومت شاه هم علیرغم توافقی که شاه با اسرائیلی‌ها به دست آورده بود، اما طبق اونچه که در کتاب‌ها عنوان شده، شاه به آمریکایی گفته بود که در مجامع بین‌المللی کماکان به محکومیت اسرائیل ادامه خواهد داد. اما دیدگاه دوم این هست که چنین بستری فراهم نیست برای نزدیکی ایران و آمریکا و طبیعی هست که ایران با توجه به ابزاری که در سوریه در اختیار داره بتونه باعث اذیت و آزار آمریکایی‌ها بشه و نذاره که اونها برنامه خودشونو در سوریه پیش ببرن، مانند کاری که در عراق انجام داد. و به این ترتیب میشه صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو حتی در این راستا هم جا داد که یک تهدید مستقیمی علیه آمریکا و اقدام نظامی سوریه خواهد بود. من گمان میکنم که یک مقداری از این اظهار نظرها برمیگرده به وضعیتی که خود منطقه و به شکل خاص سوریه دچار اون هست. یعنی درگیری در سوریه عملا تبدیل شده به یک عرصه بدبستان بین کشورهایی که در این پرونده دست دارن و تاثیرگذار هستن. یعنی از یک طرف با حمایت خودشون از گروه‌های مختلف سعی میکنن کفه ترازو رو به سمت خودشون سنگین‌تر بکنن تا در قدم‌های بعدی بتونن از طرف مقابل خودشون امتیازهایی بگیرن. به این ترتیب خیلی طبیعی هست که مسئولین سپاه پاسداران، فرماندهان به خاطر شغل نظامیگری که دارن و نفوذ بسیار زیادی که در سوریه دارن، حضور نظامی که در سوریه دارن، کماکان همون اظهار نظرهای قبلی رو ادامه بدن و بخوان قدرت خودشون رو به رخ آمریکایی ها بکشن و بگن که در پردافصل آتی موضوع سوریه ایران هم سهمهایی خواهد خواست و این سهمها رو حق خودش میدونه و ابزار دستیابی به این سهمها رو هم داره. در مقابل سیاستمداران دو طرف هستند که مقداری سطح صحبت خودشون رو پایین آوردن و از تهدیدهای متقابل علیه همدیگه کم کردن، که این نشون میده یک مقدار آرایش کشورهای دستاندرکار پرونده سوریه در حال تغییر هست. ایران در شروع دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نیاز شدیدی داره به اینکه جایگاه خودش رو در منطقه بهبود بده و درگیری مستقیم با آمریکایی‌ها و در نتیجه با همسایگان خودش اجتناب بکنه و همین اتفاق هم هست که داره میفته.
کارشناس مسائل خاورمیانه علی مهتدی در پاریس به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و ما حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه احمدی نژاد اقدامی غیرقانونی بود. مصباحی مقدم به خبرگزاری فارس گفت انتقال این 16 میلیارد تومان در آخرین لحظات عمر دولت سابق با امضای رئیس جمهوری انجام گرفته و تخلف بوده است. او افزود دیوان محاسبات کشور این تخلف را دیده و جلوی آن را گرفته است. قبلا اعلام شده بود که محمود احمدی نژاد در روزهای آخر کار خود 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان واریز کرده است. بر اساس مدارک دیگر که روی خروجی خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، این مبلغ به یک حساب شخصی متعلق به احمدی نژاد و حمید بقائی واریز شده بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
4 دهه پس از مشهورترین کودتای قرن بیستم، انجمن قضات کشور شیلی از اینکه اجازه داده بود مردم در برابر کودتاچیان بی پناه بمانند عذرخواهی کرده است. پذیرش مسئولیت این قصور که به وضعیت خونین منجر شد کمتر در میان کشورهای مشابه سابقه داشته. اهمیت آن در چیست و از همه مهمتر 4 دهه بعد از اتفاق چه سودی برای قربانیان آن واقعه دارد؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
در 40مین سالگرد کودتای نظامی شیلی، انجمن ملی قضات دادگستری این کشور در بیانیه‌ای بی‌سابقه از عملکرد و همدستیش با کودتاگران در آن سالها از مردم عذرخواهی کرده است. سال 1970 میلادی سناتور سالوادور آلنده، پزشک مارکسیست، توانست در منطقه‌ای که جنگ سرد میان بلوک غرب و شرق، فضای تاریک از توطئه و کودتا و جنگ پارتیزانی و ناامنی و بحران و فروپاشی اقتصادی آفریده بود، قدرت را در مقام رئیس جمهور شیلی به دست بگیرد. در 3 سال نخست حکومتش، اصلاحات سوسیالیستی او به فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران انجامید و آلنده را هرچه بیشتر به کوبا و کاسترو نزدیک ساخت. دولت ریچارد نیکسون تاب نیاورد و با حمایت از ژنرال آگوستو پینوشه در سال 1973 میلادی زمینه‌های سقوط دولت سوسیالیستی آلنده را فراهم کرد. شیلی از آن پس در دوره‌ای از وحشت و سرکوب و نقض وسیع حقوق بشر فرو رفت. دست کم 70 تن به وسیله کاروان مرگ در اکتبر 1973 به قتل رسیدند. حداقل 1000 نفر در همان 6 ماه نخست حکومت پینوشه اعدام شدند. بیش از 2000 تن دیگر در 6 ماه دوم. 10000 تن در 30 بازداشتگاه مستقر بازداشت و شکنجه شدند و 30000 نفر از کشور گریختند. حکومت پینوشه تا 1988 15 سال در قدرت ماند. حالا انجمن قضات شیلی در بیانیه‌اش میگوید که دادگاه عالی در وظایفش به نفع مردم کوتاهی کرده است. اهمیت این بیانیه در چیست؟ سعید محمودی، حقوقدان و استاد حقوق سیاسی در دانشگاه استکهلم.
خیلی مهمه. ما نظیرش رو داشتیم در جای دیگه، در آفریقای جنوبی. یکی از اهداف دوره بعد از ماندلا و این کمیسیون‌های حقیقت یاب در اونجا همین بودش که نه لزوماً افراد تنبیه بشن، ولی همین که بیان اعتراف بکنن و بعد عذرخواهی بکنن، به هر حال قربانیان این جنایات حداقل آرامشی رو احساس میکنن، چون خیلی موارد این جنایات قابل جبران نیست و به هر حال هر کاری هم با اون کسی که این جنایات رو تحت اون شرایط خاص انجام داده شما بکنید، وجدان جامعه آرامش پیدا نمی‌کنه. ولی عذرخواهی به خصوص به این صورت که به صورت سازمانی صورت بگیره و متوجه همه افرادی که سلام دیدن باشه، تا حدود زیادی میتونه موجب رضایت به خصوص کسانی که قربانی این تصمیمات ظالمانه در اون موقع بودن قرار بگیره.
با این حال همواره این پرسش مطرح است که چون این عذرخواهی‌هایی با آن همه جنایت چه سودی خواهد داشت اگر مجریان جنایات محاکمه نشوند؟ سعید محمودی.
در مورد آفریقای جنوبی هم این بحث بود. خب این البته یه استدلال قابل فهم هم هست، به خصوص از دیدگاه قربانیان این حوادث، ولی از دیدگاه دیگه هم این است که آیا جامعه میتونه به طور نامحدود از نظر زمانی ادامه بده با این درگیری های روانی و روحی و فیزیکی که داشته و داره، و به اینکه در یه زمانی به هر حال وظیفه دولت و ملت هست که نقطه پایانی براش قائل بشن، تا اونجایی که میشه قربانیان رو بهشون کمک بکنن، صدماتشون رو جبران بکنن، و کسانی هم که مسئول اینجور عملیات هستن و این جنرال هستن، اینا رو هم یا اگر میشه محاکمشون کرد و یا اگر هم به هر دلیلی نمیشه یا نظم جامعه به هم میخوره، حداقل اینه که وادارشون کرد که اعتراف بکنن، و این خودش به خودی خود یه نوع تنبیه.
انجمن قضات شیلی در بیانیه‌ای که 1 هفته پیش از 40مین سالگرد کودتای پینوشه منتشر شده میگوید قوه قضاییه آن روزگار میتوانست و میبایست برای حمایت از حقوق بیپناه ماندگان در برابر حاکمیت مستبد سعی بیشتری میکرد.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. دوستان، فردا ساعت 6 بعد از ظهر شنونده برنامه ساعت 6 رادیو فردا خواهید بود. در این برنامه سوال مطرح این است که اگر حمله احتمالی محدود آمریکا به سوریه انجام شود، به نظر شما ایران میباید چگونه واکنشی نشان دهد؟ از همین حالا میتونید با ما در تماس باشید و یا فردا با برنامه ساعت ششم